أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. نتیجه بحث در مورد دلیل چهارم قائلین به جواز تقلید میت ابتداعا این شد که استصحاب حجیت فتوای مجتهد میت یا استصحاب جواز تقلید از او یا استصحاب جواز اخذ از مجتهد میت مبتلا به اشکالاتی شد که همه اونها مورد خدشه قرار گرفت. مجموعاً 5 اشکال نسبت به این استصحاب مطرح گردید و پاسخ این اشکالات داده شد. البته بعضی از این اشکالات نزدیک به هم بودن، اما در عین حال قابلیت این که به نحو مستقل ذکر بشوند رو داشتن. دو دلیل دیگر باقی مونده که دیگه ببینیم آیا تقلید ابتدایی از میت بالاخره چه حکمی پیدا میکنه. دلیل پنجم یک روایت خاص است، روایتی است که شیخ طوسی در کتاب غیبت نقل کرده، کتاب الغیبت صفحه 389 حدیث 355. شیخ طوسی در این کتاب از عبدالله کوفی خادم حسین ابن روح از نواب امام زمان این روایت رو نقل میکنه. قال سئل الشیخ عن کتب ابن ابی عذافر با عین و رزه العذافر سئل الشیخ عن کتب ابن ابی العذافر بعد ما ذم و خرجت فیه اللعنه فقیل له یا بعد ما ذم و خرجت فیه اللعنه فقیل له فکیف نعمل به کتبهی و بیوتنا منها ملعون. عبدالله کوفی میگوید از شیخ حسین ابن روح سوال شد علیکم السلام در مورد کتب ابن ابی عذافر بعد از آنی که نسبت به او لعنت و مذمت پیش آمد. فقیل له به شیخ حسین ابن روح گفته شد که خب ما حالا با کتابای ابن ابی عذافر چه کار کنیم در حالی که خانه های ما پر است از این کتاب ها، یعنی تو هر خانه ای بری کتاب های اینها وجود داره. فقال الشیخ اقول فیها ما قاله ابو محمد الحسن ابن علی علیه السلام وقد سئل عن کتب بنی فضال حسین ابن روح در پاسخ به این سائل میگه من همون چیزی را میگویم که امام حسن ابن علی علیه السلام امام عسکری وقتی که از او در مورد کتب بنی فضال سوال شد پاسخ دادن. فقیل له کیف نعمل به کتبهم و بیوتنا منها ملعون. به امام علیه السلام عرض شد که ما چجوری به کتابای اینا عمل بکنیم در حالی که خانه های ما پر است از کتب بنی فضال. فقال علیه السلام خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا. امام علیه السلام در پاسخ به این سوال فرمودند به اون چه که اونها روایت کرده اند اخذ کنید و از اون چه که آنها رأی و نظر داده اند دور بشید، ترک کنید اون چرا که اونها درباره اون نظر و رأی داده اند. خذوا به ما رووا و ذروا ما رأوا. خب حالا همه بحث در همین قسمت از روایت حسین ابن روح هم درباره کتب ابن ابی اظافر وقتی مورد سوال قرار میگیرد میگه من همون پاسخی را میدهم که امام علیه السلام در هنگام سوال از کتب بنی فضال دادن. خذوا به ما رووا و ذروا ما رأوا. خب حالا این روایت چطور دلالت میکند بر جواز تقلید ابتدایی از میت؟ تقریب استدلال به این روایت اینه. خوب عنایت بفرمایید. سؤالی که در مورد کتب بنی فضال شده در واقع مربوط به زمانی است که بنی فضال قطعا از دنیا رفته، چون حسن ابن علی ابن فضال 20 سال قبل از ولادت امام علیه السلام فوت کرده بود. پسر او علی که کوچکترین اونها بوده از اصحاب امام هادی علیه السلام بود. خب معلوم میشه سوال از کتاب کسانی است که از دنیا رفتن، یعنی خودشون در قید حیات نیستن. خب حالا سوال چیه؟ سوال از کیفیت عمل به کتابهای اوناست. کتب اونا ظاهرا مشتمل بر روایات و آراء و انظار خودشون بوده. خب این که اینجا سوال کرده است سائل ما چگونه به کتابهای اینها عمل بکنیم، یعنی سوال از کیفیت عمله نه از اصل عمل به کتب اینها، یعنی گویا اصل عمل به کتب اموات هم از کتب صاحب، یعنی کتب مشتمل بر روایت و مشتمل بر رأی و فتوا گویا مسلم بوده، منتها
در خصوص این بنی فضال از کیفیتش سوال کردن، امام هم جواب دادن روایاتشو عکس کنید ولی آرا و اندار اونها را رها کنید و ترک کنید. اگر عمل به کتب اموات جائز نبود دیگه جایی برای این سوال و جایی برای این پاسخ امام نبود. یعنی امام هم نباید جواب میدادن، باید میفرمودن که نه اصلا چه سوالیه میکنید شما. معلوم میشه پس با ملاحظه این دو نکته که عرض میکنم دلالت اینو مستدل میگه، دلالت این روایت بر جواز تقلید ابتدایی از میت تمام. اولا بنی فضال اون موقع از دنیا رفته بودن، ثانیا سوال و جواب نشون دهنده این است که عمل به کتب اموات جائز بوده و در نزد سوال کننده مفروغ عنه بوده، چون سوال از کیفیت عمل می کند که ما در مورد این کتب چه بکنیم. گویا اصل این که می توانستن به کتبی که فتوا و روایت رو نقل کرده در نزد اینها جائز العمل بود، منتها در خصوص این مورد دارن سوال میکنن، امام هم جواب داده. بر این اساس این روایت دلالت میکنه بر جواز تقلید ابتدایی از میت، چون 20 سال فاصله شده، اینا هم به هر حال به این کتب که رجوع میکردن. حالا درسته در خصوص بنی فضال امام فرموده خذو به ما رو و ذرو ما رو، اینها بفرمایید نکته اصلی استدلال کجاست؟ در خصوص اینا گفته به اون چه که اونها روایت کردن عکس کنید، ولی اون چیزهایی را که رأی و نظر اونهاست کنار بگذارید. خب ما رو به خصوص این نمیخوایم استدلال کنیم، یعنی مستدل در واقع میخواد بگوید خود این سوال و جواب، نحوه سوال نحوه جواب نشون میده که اصل موضوع مفروغ عن بوده. شما وقتی مثلا سوال میکنید یه جایی میرید سوال میکنی تو این مدرسه درس کی بهتره، من کدام درس برم، معلوم میشه اصل درس رفتن برای شما مفروغ عنه. حالا داری سوال میکنی مثلا چجوری درس برم، درس کی برم، از کیفیت حضور در درس یا در چه درسی سوال میکنی، پس نشون میده اصل موضوع اینجا مفروغ عن بوده که عمل به کتب به اصطلاح اموات هیچ مشکل و منعی نداشته، منتها اینجا از کیفیت عمل در مورد این کتب خاص داره سوال میشه. بله آه نه اونو که اشکال آقای آخوند بود ما رد کردیم. اون کسی که داره این استدلالو میکنه اون
خب
بسیار خوب.
اینجا ما میگه چون
نه اصلا ببینید همین به نکته استدلال توجه نفرمودید. اینجا در نظر بدوی ممکنه همین به ذهنی که همینی که به ذهن شما آمده به ذهن بیاد که کسی بگه خب حالا این داره میگه روایت رو عکس کنید و رأی و نظر رو کنار بگذارید. ولی مسئله اینه قبل از این که این موضوع تطبیق بر کتب بنی فضال پیدا کنه در ذهن سوال کننده اصل اخذ به کتب اموات مفروغ عن بوده. منتها میگه حالا ما با اینا چه کار کنیم؟ اینا گویا خصوصیتی داشتند که میگه خب حالا ما اون قاعده رو در مورد اینا چه کار کنیم؟ مستدل میخواد از این روایت این استفاده رو بکنه، میگه سوال نشون دهنده یک نکته است. اینجا وقتی داره سوال میشه در واقع داره سوال میکنه از کیفیت عمل، نه از اصل عمل. یعنی اصل عمل گویا در ذهن سوال کننده قطعی بوده که به کتب میشود رجوع کرد، اهم از کتب مشتمل بر روایت و رأی. این میخواد از اینش استفاده کنه. جوابی هم که امام دادن میگه خیلی خوب در خصوص بنی فضال روایاتشون رو عکس کنید، رأیشون رو عکس نکنید. یعنی گویا در مورد اینها یه ویژگی وجود داشته که به آرایشون توجه نکنید، روایاتشون رو عکس کنید. در فهمودید نکته و پایه استدلال بر اینه که گویا اصل این مسئله اصلا مفروغ عن بوده که سوال از کیفیتش در خصوص کتب بنی فضاله. خب آیا این دلیل تمامیان؟ حالا صرف نظر از سند این روایت که آیا این روایت دلالت بر آیا این روایت از نظر سندی مشکلی داره یا نه، که حالا اون خودش بحث داره، مسئله عمده این است که در روایت سوال شده از امام علیه السلام کیف نعمل به کتبهم و بیوتنا منها ملعون، کتابهای ما خانه های ما پر است از کتب بنی فضال، ما با این کتابا چه کار کنیم؟ ببینید سؤال سائل در واقع از این است که ما با این کتابا چه کار کنیم. اینجور نیست که بگه عمل به این کتب به چه کیفیتی باشه. مثل اینونه که فرض بفرمایید یه کتاب درسی در اختیار طلبه ها وجود داره، حالا متن درسی عوض میشه، کلی کتاب های درسی تو کتابخانه ها، کتاب فروشی ها و منازل طلاب هست به عنوان متن درسی، حالا این یه دفعه تغییر میکنه. اینجا اون وقت سوال میشه ما با این کتاب ها چه کار کنیم، در حالی که همه جا پر است از این کتاب ها، تو مغازه ها، تو منازل، تو کتابخانه ها. وقتی سوال می شود ما کیف نعمل به کتبهم، یعنی گویا در ذهن سوال کننده این بوده دیگه این کتب اینها فائده ای نداره، یا به جهت اینکه اینها از دنیا رفتند، یا به جهت اینکه دارای افکار و آرا و عقاید خاصی شدند. امام می‌فرماید به اون چه که روایت کرده اند عکس کنید و اون چرا که رأی و نظر اونهاست کنار بگذارید. یعنی میخوان بفرماید این کتاب ها بیفایده نیست، این کتاب ها هنوز میتواند مورد استفاده قرار بگیره. خب اولا عرض کردم مسئله اصلی در سؤال اینه که ما با این کتاب ها چه کار کنیم در حالی که همه جا پر است از این کتاب ها. ما نمیتونیم از این روایت استفاده کنیم که اصل عمل به کتب انبات مفروغ عن بوده. اینجا سوال از کیفیت عمله، این از روایت قابل استفاده نیست، چون عرض کردم لحن سوال سائل ازش این بر نمیاد که ما نتیجه بگیریم پس اصل عمل به کتب انبات روایتن و رأیان مفروغ عن بوده. ثانیاً این که ما رأو باید به دستور امام کنار گذاشته بشه، این عمدتاً در مسائل اعتقادی بوده نه در دائره احکام. بحث ما در مورد احکام شرعی است، آرا و انذاری که اونها در احکام شرعی دارن، اما اون چه که در این روایت امر شده به کنار گذاشتن و ترک کردن و رها کردن اینها، ظاهرش این است که منظور اون مسائل اعتقادی یعنی اصول عقاید رجوع به مثلا توحید، نبوت، نمیدونم امامت. پس نمیتونیم ما حداقل به نحوه قاطع بگیم این روایت دلالت بر این مدعا میکنه، یعنی در حقیقت دلالت این روایت بر این مدعا روشن نیست. بعیدم نیستا، یعنی اینجور نیست که بگیم اصلا چنین استظهاری از روایت بعیده، اما یه دلالت روشن و قابل اتکایی برای این روایت نیست، لذا مجموعاً دلیل پنجم قابل اتکا نیست. البته این که میگیم قابل اتکا نیست، حداقل به عنوان مؤید میشه ذکرش کرد، یعنی قابلیت استفاده به عنوان تأیید جواز تقلید ابتدایی از میت رو داره. دلیل ششم اطلاقات احوالی است. اگر خاطرتون باشه ما در دلیل اول، یعنی دلیل اول قائلین به جواز تقلید ابتدایی از میت، گفتیم دلیل اول اونها اطلاقات ادله لفظیه بود، یا به عبارت دیگر اطلاقات لفظی. گفتیم ادله جواز تقلید به نظر اینها هم از آیات و روایات، مطلقند، یعنی در این ادله هیچ قیدی که دال بر اختصاص اون ادله به حی باشه وجود نداره. و اما من کان من الفقها، اوصافی رو نقل میکنه دنبالش، بعد میفرماد فلل عوام ان یقلدو، و این فقها آیا گفته من کان من الفقها الاحیا مقید به حی کرده؟ نه. آیه نفر، آیه عرض حضور شما سوال و سایر روایات، اینا هیچ کدام مقید به قید حیات نشده. پس اطلاق لفظی این ادله دلالت میکنه بر این که در مفتی حیات شرط نیست و میتوان از مجتهد میت هم تقلید کرد. خب حالا این اون دلیل بود که در اونجا مطرح شد، پاسخی داده شد، اشکالاتی و بحثهایی بود که گذشت. اما در اینجا سخن از اطلاق احوالیه، اطلاق لفظی نیست، اطلاق احوالیه. خب این اطلاق احوالی معناش چیه؟ ما از بالاخره کدام دلیل این اطلاق احوالی رو استفاده می کنیم؟ این مطلب از روایاتی که ائمه علیهم السلام ارجاع به اشخاص معین داده اند استفاده میشه. شما ملاحظه فرمودید، ما قبلا هم گفتیم در روایاتی ائمه مردم را ارجاع دادن به محمد ابن مسلم یا به زراره یا به یونس ابن عبدالرحمن، فرضاً از امام سوال شده، در یه روایتی ابن ابی یعفور سوال میکنه، میگه که اگر من نیاز پیدا کردم به چی مراجعه کنم؟ از امام سوال میکنه، میگه وقتی مسئله برای من پیش میاد دسترسی به شما ندارم به چی مراجعه کنم؟ امام علیه السلام در پاسخ میفرماید ما یمنعک عن محمد ابن مسلم الثقفی، چرا که من ای داره از این که به محمد ابن مسلم الثقفی رجوع کنی؟ و این ارجاع به محمد ابن مسلمه. این روایت وسائل جلد 27 از این وسائل 30 جلدیه، صفحه 144 باب 11 از ابواب وجوب رجوع فی القضاء و الفتوا، حدیث 23. یا مثلا در مواردی سوال میکنن که امن آخذ و معالم دینی، امام میفرماید فرزن از یونس ابن عبدالرحمن، یا در جایی میفرماید علیکه به هذا الجالس، اشاره میکنه به زراره. بالاخره در این که بر اساس روایات متعدد ائمه علیهم السلام مردم را ارجاع به اشخاص معین داده اند تردیدی نیست. خب این ارجاعات به نحو مطلقه، یعنی اگر ارجاع به این اشخاص شده این منحصر به زمان حیات اونها نیست. ارجاع نه یعنی فقط مراجعه حضوری بکنید و شفاهن سوال کنید. وقتی امام میگه علیکه به فلان، این معناش این نیست که فقط برید حضورن سوال کنید یا شفاهن بپرسید. ارجاع به این اشخاص یعنی ارجاع به علم و رأی و نظر و فتوای اینها، ارجاع به شخص یه راهش ارجاع حضوری است، سؤال شفاهی است. اما وقتی یک کسی را به دیگری ارجاع میدن، این میتونه حتی ارجاع به کتابها، به آثار و امثال اینوش، ارجاع به رأی و نظر اونها، اونم اگر بشه اونم ارجاعه. در این که اخذ به رأی و فتوای این اشخاص هم رجوع محسوب میشه تردیدی نیست. خب این چه نتیجه ای میده؟ یه مثلا فرض کنید حالا همین حالا ببینید امام رحمت الله علیه ارجاع میدن به مرحوم آقای مطهری، به کتابهای آقای مطهری به خاطر قدر و منزلت او و اعتمادی که به ایشون داشتن. خب این ارجاع که مسلماً به شخص به عینه که نیست، نظام بعضی ها اشکال کردن این ارجاعات اصلا معنا نداره بگیم کسی که مرده به او ارجاع بشه. منظور این نیست که ارجاع به شخص بشه به عینه، این ارجاع یعنی ارجاع به اون شخصیت، به علمش، به رأیش، به نظرش، به فتواش. خب در این ارجاعات شما ملاحظه می فرمایید یک اطلاق احوالی وجود داره، یعنی این ارجاع هم شامل زمان حیات اونها میشه، هم شامل زمان فوت و مرگ اونها، یعنی زمان بعد از حیات. خب اگر چنین دلالتی از این روایات استفاده بشود که ظاهرن هم میشه، پس معناش اینه اگر کسی در زمان محمد ابن مسلم زنده نبود، بعد از حیات او هم میتونه به کتابهای محمد ابن مسلم رجوع کنه، میتونه به اخذ به رأی و فتوا و نظر او اخذ بکنه. پس دلیل ششم در واقع اطلاق احوالی است. اما نسبت به این دلیل یه اشکالی مطرح شده. حالا ببینیم این اشکال قابل جواب هست یا نه. اشکال اینه که این ارجاعات به اشخاص معین که در لسان ائمه وارد شده، نه برای اخذ فتوا و رأی آنان، نه برای رأی اونا، برای اخذ رأی اونها نیست، بلکه برای اخذ روایته. وقتی سائل سوال میکنه که من در مورد معالم دین چه بکنم، یا دیگری سوال میکنه من در وقت احتیاج به چه کسی رجوع بکنم، امام نام اشخاصی رو میبره و ارجاع به او میده. خب این ارجاع برای اینه که این اشخاص مورد وثوق و اعتماد ائمه بودن و احکام را از امام شنیده بودند، می توانستند اون چرا که از ائمه شنیده اند به درستی برای دیگران نقل کنند. پس ارجاع امام صرفا برای این بوده که مردم روایات ائمه را از زبان اینها بشنوند، روایات را از اینها اخذ بکنند. ارجاع برای اخذ رأی و فتوا نبوده. خب اگر ارجاع برای اخذ روایت بوده، خب در روایت که بله فرقی بین حیات و ممات نیست، در روایت شرط حیات وجود نداره، اما مسئله اینه که این روایت اگر عدم شرطیت حیات ازش استفاده بشه یا اطلاق احوالی داشته باشه و شامل زمان فوت و مرگ پس از مرگ هم بشه، این فقط به نسبه الر روات است، به نسبه الر راویست، مربوط به نقل حدیثه، نه اخذ فتوا. پس این روایت به درد استدلال نمیخوره. این اشکالی است که اینجا مطرح شده. اما پاسخ ما اینه، ما همانطور که کرارن گفتیم و الان هم تأکید میکنیم، مسئله اجتهاد و استنباط در صدر اول وجود داشته. درسته که اجتهاد در اون زمان بسیار بسیط بوده، ولی اصلش وجود داشته. ما قبلا این رو هم اثبات کردیم، اساسا خود ائمه روش استنباط رو به اصحاب تعلیم میدادن. کیفیت استظهار و استفاده احکام را از ادله برای مردم بیان میکردن. در بین اصحاب ائمه علیهم السلام هم بعضی جایگاه خاص علمی داشتن و از هر جهت مورد اعتماد اونها بودن، لذا ائمه به این اشخاص هم ارجاع دادن. پس اون اشخاص صرفاً به عنوان ناقل حدیث و راوی نبودن، گاهی اطلاق فقیه بر اونها می شده و فقاهت اونها مورد تأیید ائمه بوده و رأی و نظر و فتوا می دادن. ائمه هم اساساً اونها رو تشویق می کردن به فتوا دادن و رأی و نظر دادن. خب وقتی ارجاع به این اشخاص داده میشه، اینا هم اهل فتوا بودن و گفته و ما گفتیم مسئله اجتهاد و استنباط در اون عصر هم بوده، وقت چطور شما ادعا میکنید که این ارجاع فقط برای شنیدن روایت بوده؟ این ارجاع مطلقه، یعنی هم از حیث روایت و فتوا اطلاق داره، هم از حیث حیات و ممات. شاهدش هم اینه، ببینید وقتی سائل سوال میکنه من به کی رجوع کنم وقتی به شما دسترسی ندارم، امام میفرماید مثلا به زراره. خب آیا موارد احتیاج به امام و احکامی که برای مردم لازم بود بدانن، مگر امام همه رو قبلا بیان کرده بودن؟ گاهی مسائل تازه‌ای پیش می آمد که اصلا قبلا ائمه بیان نکرده بودن. خب اینطور نبوده که همه اون چرا که مردم میخواستند و لازم داشتند یک جا ائمه برای این اصحاب نقل کرده باشند. ائمه مطالبی رو فرموده بودند، احکامی رو فرموده بودند، راه استفاده از ادله و استنباط احکام را هم نشان داده بودند. خب این خودش نشون دهنده اینه که در مواردی که مسئله تازه پیش می آمد، مردم با مراجعه به این اشخاص می توانستند حکم مسئله را به دست آورند. حالا این حکم را گاهی به صورت نقل روایت همونطوری که از خود امام شنیده بودن می گفتن، گاهی ممکن بود استنباط خودشون از اون چرا که ائمه فرموده بودن بیان بکنن. دلیلش هم اینه که خود این اشخاص گاهی با هم در مواردی اختلاف دارن. لذا در مجموع این ارجاع فقط برای شنیدن روایات نبوده، برای دانستن آراء و انظار اونها بوده. لذا در مجموع به نظر می رسد که این اشکال وارد نیست. نتیجه این که اطلاق احوالی موجود در این روایات شامل زمان وفات اونها هم می باشد. یه مؤیدی هم این اطلاق داره و اون این که هیچ یک از سوال کنندگان در هیچ موردی سوال نکرده که اگر فلانی از دنیا رفت به چه کسی رجوع بکنیم. هیچ کس نگفته مثلا حالا اونجایی که امام به محمد ابن مسلم یا زراره یا یونس ارجاع دادن، هیچ کدومشون نگفتن حالا اگر محمد ابن مسلم مرد چی؟ کسی نگفته اگر زراره از دنیا رفت چی؟ یعنی در ذهن اونا این بوده این ارجاع مطلقه، شامل بعد از فوت هم میشه. لذا دلیل ششم به نظر میرسه مبتلا به اشکال نیست. حالا تو ببینیم چی میشه.